بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر ما یک مطلق و مقیدی داشته باشیم که اینها مثبتین باشند و فی کلامین که بینشون انفصال تحقق داشته باشد، مشهور قائل بودند به این که در اینجا باید حمل مطلق بر مقید بشود و دلیلی که بر این معنا اقامه شده بود عبارت از این بود که جمع بین دلیلین اقتضاء حمل مطلق بر مقید میکنه. مرحوم آیا آخون قدس سره اشکال کردند، فرمودند که نه، راه جمع بین این دوتا منحصر نیست به حمل مطلق بر مقید، بلکه یک راه جمع دیگری هم وجود داره و اون این است که ما دلیل مطلق رو بر اطلاق خودش باقی بگذاریم و دلیل مقید رو حمل بر افضل افراد بکنیم، شبیه اقیم الصلاة و صل فی المسجد، که همون طوری که اونجا اقیم الصلاة اطلاقش محفوظه لیکن صلات در مسجد به عنوان افضل الافراد مطرحه، در اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه ام ما همین کار رو بکنیم. لذا نظریه مشهور از نظر دلیل با مشکل مواجه می شود. در ذیل کلامشون مرحوم آقای آخوند یک راه دیگری و دلیل دیگری برای نظریه مشهور اقامه می کنند. خوب دقت بفرمایید. می‌فرمایند ممکنه نظر مشهور مستند به این طریق باشه که ما در اینجا دو تا ظهور داریم و این دو ظهور با هم متخالف و غیر قابل جمعه. یک ظهور در عتق رقبتن وجود داره که او عبارت از ظهور اطلاقی عتق رقبتن به مقتضای اطلاق که ناشی از قرینه حکمت این ظهور اطلاقی دارد، در اینکه متعلق حکم و متعلق تکلیف عتق و مطلق رقبه است بدون فرقی بین رقبه مؤمنه و رقبه کافره. پس یک ظهور اطلاقی در عتق رقبتن وجود داره در مقابل این ظهور یک ظهوری در اعتق رقبتن مؤمنه وجود داره و اون ظهور عبارت از این معناست که اعتق رقبتن مؤمنه ظهور دارد در این که عتق رقبه مؤمنه به نحو واجب تعیینی مطرحه، نه این که مکلف مخیر باشه بین عتق رقبه مؤمنه و عتق رقبه کافره. اگر ما باشیم و خود عتق رقبتن مؤمنه و ظهور این کلام رو فی نفسه ملاحظه کنیم، این ظهور دارد در این که وجوب عتق رقبه مؤمنه به نحو واجب تعیینیه، یعنی عدل نداره و چیزی جایگزین او واقع نمی شود، تنها به صورت تعیین همین عتق رقبه مؤمنه مطرحه. اون وقت می فرمایند که این دو ظهور با هم غیر قابل اجتماعه، از یک طرف عتق رقبتن ظهور در اطلاق داره به علت قرینه حکمت، از یک طرف عتق رقبتن مؤمنه ظهور در وجوب تعیینی عتق رقبه مؤمنه داره و بین این دو ظهور ما نمی توانیم جمع بکنیم لا محاله. اگر دو ظهور در رتبه واحده باشند یک اجمالی تحقق پیدا می کنه، لکن می فرماین لعل نظر مشهور به این معنا مستنده که می خواهند بفرماین که ظهور عتق رقبتن مؤمنه در وجوب تعیینی این اقوای از ظهور مطلق در اطلاق و روی اقواییت این ظهور تقدم بر ظهور اطلاقی پیدا میکنه. پس این تقریبا دلیلی است که ایشون در آخر کلام به نفع مشهور ذکر می کنن، منتها یک نقضی بر این دلیل ذکر می کنند و بعد هم در مقام جواب از اون نقض بر میان که این نقض و جواب رو باز ما در دنباله بحث بعدن انشاءالله ذکر می کنیم. اونی که حالا فعلا در رابطه با کلام ایشون مطرحه وجهیست که در حقیقت مورد قبول مرحوم آیا آخونده، به لحاظ اینکه نقض به این دلیل رو هم مورد جواب قرار می دهند و خلاصه اش این شد که ان هنا ظهورین و با هم این دو ظهور متخالفن، لکن ظهور دلیل مقید در وجوب تعیینی، این اقوای از ظهور دلیل مطلق در اطلاق. حالا این بیان رو شما داشته باشید، ما در کنار این یک بیانی از مرحوم محقق حائری قدس سره مؤسس حوزه علمیه در کتاب شریف درر عرض بکنیم، تا بعد ببینیم که این مسئله مشکل رو چجوری باید حل کرد، که واقعا مسئله ایست در کمال اشکال. مرحوم محقق حائری در کتاب درر ایشون یک تفصیلی در این مسئله قائل می شوند. می فرمایند که خب شما در حقیقت یادتون هست که ما نزاعمون اصولا در تمامی این فصل مربوط به اونجاییست که ما وحدت حکم را احراز کرده باشیم، یعنی بین مطلق و مقید تنافی وجود داشته باشه، نه اختلاف در سلب و ایجاب. تنافی که هم با اختلاف سازگاره و هم با اتحاد در اثبات و نفی سازگاره. محل بحث ما صورتی بود که وحدت حکم محرز باشه، منتها گفتیم که این وحدت حکم رو ما از چه طریقی می توانیم احراز بکنیم. گفتیم دو راه وجود داره، گاهی وحدت حکم از راه وحدت سبب به دست می آید، مثل که در هر دو دلیل حکم به صورت قضیه تعلیقیه و شرطش هم عبارت از ظهاره. یک دلیل میگوید که ان ظاهرت فأت رقبتا، دلیل منفصل دیگر میگوید ان ظاهرت فأت رقبتا مؤمنا. گاهی از اوقات هم ما وحدت حکم رو از غیر راه وحدت سبب احراز می کنیم. مولا هیچ سببی رو ذکر نکرده، دو تا حکم با انفصال و فاصله بیان کرده، لکن ما خارجاً لتن حالیه او قرینتن مقالیه به دست آوردیم که دو تا حکم نیست بلکه یک حکمه و امرش دائره بین این که مطلق یا متعلقش مقید باشه. مرحوم محقق حائری می فرمایند چه مانعی داره که ما بین این دو صورت تفصیل قائل بشیم، بگیم اونجایی که احراز وحدت حکم از ناحیه وحدت سبب باشه، اونجا همون نظریه مشهور درسته که مسئله حمل مطلق بر مقید باشه، اما حالا علتشو عرض میکنم، اما اونجایی که احراز وحدت حکم از راه غیر وحدت سبب باشه، به لحاظ اینکه سببی را مولا ذکر نکرده بلکه از طریق قرینه حالیه یا قرینه مقالیه ما وحدت حکم رو استفاده کردیم. ایشو می‌فرماید در اینجا ما با نظریه مشهور مانعی نداره مخالفت کنیم و بگوییم که مسئله حمل مطلق بر مقید مطرح نیست. پس چی مطرحه؟ می‌فرماید در اینجا بگیم اجمال در کاره، ما راهی برای تشخیص نداریم. حالا چرا این تفصیل رو ما عرض می شود قائل بشویم؟ می فرماید اما در این صورتی که ما قائل به اجمال می شویم و اونجاییست که پای وحدت سبب مطرح نباشه، مولا یک جا گفته اعتق رقبتن، یک جایی گفته اعتق رقبتن مؤمنه، و ما فهمیدیم که دوتا حکم نداره بلکه یک حکم مردد بین این که به مطلق متعلق یا به مقید متعلقه. ایشون می فرماید اینجا ما مسئله اجمال رو مطرح می کنیم. چرا؟ می فرماید برای خاطر این که ما خودمون رو سر دو راهی می‌بینیم. یک راه در جمع عین این دو کلام مولا حمل مطلق بر مقیده، لکن این به عنوان یک راه و به عنوان یک احتماله که ما احتمال می‌دیم که مسئله به صورت حمل مطلق بر مقید مطرح باشه و در نتیجه اونی که مکلف و بهه و متعلق تکلیف مولاست او عبارت از خصوص عتق رقبه مؤمن است. لکن این یک راهه و یک احتماله، اما در کنار این و در عرض این یه راه دیگری وجود داره و اون نتیجه و ماحصلش عکس راه اوله و اون اینه. خوب دقت بفرمایید. می فرماید ایشون اعتق رقبتن، این عرض می شود دارای دو تا، عرض می شود دارای یک ظهوره و اون همون ظهور اطلاقیه. اعتق رقبتن یجب علیک اتق الرقبه، ای من دون فرق بین المؤمنت والکافره. اما سراغ اتق رقبتن مؤمنه می آییم، میبینیم اعتق رقبتن مؤمنه، دو تا ظهور درش وجود داره، یکی ظهور هیئت افعل در وجوب فی مقابل الاستحباب، که هر کجا هیئت افعل بدون قرینه داله بر عدم وجوب مطرح باشه این ظهور در وجوب داره. پس هیئت اعتق له ظهور فی الوجوب، از اون طرف یک ظهور دومی در اعتق رقبتن مؤمن وجود داره که این ظهور در رابطه با تقیید رقبه به مؤمن است، که این معناش این است که قید ایمان دخالت داره در متعلق تکلیف، نه به عنوان افضل افراد مطرح اعتق رقبتن مؤمنه. اگر ما بودیم و هیچ دلیل دیگری ما در مقابل اعتق رقبتن مؤمنه نمی داشتیم، خب ما می آمدیم در رابطه با اعتق رقبتن مؤمنه می گفتیم لهو ظهوران، و هر دو ظهور رو هم حفظ می کردیم، یکی ظهور و اعتق فی الوجوب فی مقابل الاستحباب، و یکی هم ظهور و تقیید فی کون القید له مدخلیتون فی اصل متعلق تکلیف، به طوری که اگر مولا تنها می گفت اعتق رقبتن مؤمنه، مکلف حق نداشت در مقام موافقت و امتثال عتق رقبه غیر مؤمنه رو تحویل مولا بده. پس در نتیجه اعتق رقبتن مؤمنه لهو ظهوران، ظهور فی الوجوب و ظهور فی مدخلیت القید. لکن مشکلی که در اینجا به وجود آمده وجود اعتق رقبتن مطلقه، که عبارت از همون ظهور اطلاقیه. اون وقت ایشون می‌فرماید راه دوم که در مقابل مسئله حمل مطلق بر مقید مطرحه این است که ما ظهور اطلاق رو بگیریم، ظهور اعتق رقبتن رو در معنای اطلاقی خودش حفظ کنیم، و با این ظهور بیاییم سراغ دلیل مقید. حالا که سراغ دلیل مقید میاییم، لازم نیست که در هر دو ظهور دلیل مقید ما تصرف بکنیم، یکی از دو ظهورهاش رو باید از کار بیندازیم، یا ظهور اعتق رو در وجوب از کار بیندازیم، بگیم اعتق رقبتن مؤمنه نمیخواد بگوید که عتق رقبه مؤمن واجبه، بلکه عتق رقبه مؤمنه مستحبه با ظهور اطلاقی، یا اینکه نه ظهور عتق رو در وجوب حفظ بکنیم و ظهور اطلاقی رو به جنگ ظهور دوم اعتق رقبتن مؤمنه بفرستیم، بگیم اینی که اعتق رقبتن مؤمنه ظهور داره در این که قید ایمان به عنوان قیدیت و به عنوان مدخلیت مطرحه، این ظهور اطلاقی جلوی قیدیت و مدخلیت رو بگیره. پس چی شد؟ می‌فرماید که ما سر دوراهی قرار گرفتیم، یک راه حمل المطلقه علل مقید کما یقول به المشعور، اما یک راه این است که بیاییم دلیل مطلق و مقید رو در رابطه با ظهورها بررسی بکنیم. میبینیم دلیل مطلق ظهور در اطلاق داره، دلیل مقید دو تا ظهور داره، یکی ظهور در وجوب، یکی ظهور در مدخلیت قید ایمان. میفرماید با ظهور اطلاقی هم میتوانیم با ظهور اعتق در وجوب مقابله کنیم و حمله بر استحباب بکنیم، و هم میتوانیم ظهور اعتق رو در وجوب حفظ بکنیم اما ظهور تقیید رقبه را به مؤمنه در این که قید ایمان نقش داره و دخالت داره، این دخالت و مدخلیتش رو از بین ببریم. لکن از این دو طریق اخیر هر کدامش رو ما اختیار بکنیم، نتیجه این می شود که حکم وجوبی ما متعلق به عتق مطلق رقبه است. پس دو راه شد، یک راه حمل المطلقه علل مقید که نتیجه اش تعلق حکم به مقیده، یک راه هم با ظهور اطلاق به جنگ یکی از دو ظهور دلیل مقید رفتن که نتیجه این راه این است که متعلق حکم وجوبی عبارت از مطلق خواهد بود. اون وقت می فرماید ما سر دوراهی قرار گرفتیم، احد و طریقین هم رجحانی نسبت به طریق دیگر نداره، لذا ما باید مسئله رو در اجمال دلیل خلاصه کنیم، بگیم اینجا یک حکمی از مولا صادر شده ولا یعلم که انه تعلق به عتق مطلق رقبه یا تعلق به عتق رقبه مؤمنه. و در اینجا باید رجوع به اصل کرد، حالا اصلش براءت یا اشتغال به لحاظ دوران بین تعیین و تخییر، این دیگه در جای خودش باید بحث بشه که اصل جاریه در اینجا آیا اصالت البراءه ان مدخلیت قید الایمانه یا شبیه دوران بین تعیین و تخییر اصل احتیاط و اقتضا می کند که اون معین اخذ بشه، لکن علا ای حالن مسئله مسئله اجماله. این در اونجایی که وحدت حکم از غیر طریق وحدت سبب احراز شده باشه، اما می فرمایم در اونجایی که پای وحدت سبب مطرح باشه، خود مولا گفته ان ظاهرت فاعتق رقبتن، و در کلام منفصلی گفته ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه. ایشون مرحوم محقق حائری قدس سره می فرماین اینجا دیگه ما سر دوراهی قرار نگرفتیم، اینجا چاره ای نیست جز اینکه مسئله حمل مطلق بر مقید رو مطرح کنیم. چرا؟ می فرماید برا خاطر اینکه این قضیه شرطیه دلالت بر سببیت می کنه، ان ظاهرت فاعتق رقبتن معناش اینه که از ظهارو سببون لوجوب عتق رقبه. این دلالت بر سببیت که یکی از احکام وضعی است، این دلالت بر سببیت میکنه و همین سببیت رو هدایت میکنه به این معنا که خب وقتی که مولا میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتن، یعنی ظهار سببیت دارد برای وجوب عتق رقبه، از طرف دیگر میگوید که ظهار سببیت داره برای وجوب عتق رقبه مؤمنه. ما اگر مسئله حمل مطلق بر مقید رو در اینجا مطرح کنیم، همونطوری که مشهور مطرح کردن، هیچ از نظر سببیت مواجه با اشکال نمی شویم، برای اینکه معنای حمل مطلق بر مقید این است که یک سبب و یک مسبب وجود داره، سبب عبارت از ظهار، مسبب هم وجوب و عتق رقبت المؤمنه. دیگه در رابطه با سببیت و مسببیت اگر حمل مطلق بر مقید بشه، ما مواجهه با اشکال و مقابله با اشکالی قرار نمیگیریم. اما اگر آمدیم و این حرف رو زدیم گفتیم نه خیر، مسئله حمل مطلق بر مقید مطرح نیست، خب پس چی مطرحه؟ لابد میگید که ان ظاهرت فاعتق رقبتن وجوب رو دلالت داره، و ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه لابد استحباب رو دلالت داره. میگید زهار هم سببیت داره برای وجوب عتق رقبه و هم سببیت داره برای استحباب عتق رقبه مؤمنه. حالا یا از باب این که عتقش رو حمله بر استحباب کنید، یا از باب این که مدخلیت قید رو به همون نحوه افضل شما مطرح بکنید، لیکن این خلاف ظاهره. ظاهر این است که مسبب وجوب و عتق رقبت المؤمن است. اگر بخواید حمله بر استحباب بکنید، جوابگوی سببیت و مسببیت نیستید. چرا؟ برای خاطر اینکه لازم میاد که دو حکم متباین مسبب از سبب واحد باشه، یعنی زهار دو حکم متباین برای شما بیاورد و سببیت برای دو مسبب متباین داشته باشه، و این یک امریست که لعل غیر معقوله که زهار سببیت برای دو حکم متباین داشته باشه. لذا فرارن ان اشکال سببیه ناچاریم که مسئله حمل مطلق بر مقید رو مطرح بکنیم که جز مسبب واحد در اینجا وجود نداشته باشه. این خلاصه بیان ایشونه، لکن با یک جمله جواب از ایشون داده میشه و اون اینه که اگر ما مسئله سببیت رو هم مطرح کردیم، عرض کردیم استحبابی که در اینجا مطرحه مثل استحباب نماز شب در مقابل نمازهای یومیه نیست، استحباب اینجا به معنای افضلیت افراد، و این افضلیت افراد با اصل وجوب هیچ منافات نداره، که نتیجه این بشه که زهار سبب بشود برای وجوب عتق مطلق رقبه و استحباب اختیار رقبه مؤمنه. اگر ما مسبب رو به این کیفیت مطرح کردیم که واقع مسبب هم این چنینه، آیا چه تباینی و چه منافاتی از نظر سببیت و مسببیت وجود داره که اگر من به این تعبیر کردم، آیا متناقض و متخالف صحبت کردم که بگویم از زهارو سببون لوجوب عتق مطلق الرقبه و استحباب اختیار رقبت المؤمنه. آیا این دوتا با هم منافات داره؟ که نه، کلام ایشون ازش استفاده میشه که اگر مسئله استحباب مطرح شد، این از اون استحباب هایی است که مثل استحباب صلات اللیل که هیچ گونه ملائمتی با وجوب نداره، در حالی که استحباب در اینجا به معنی افضل الافراده. لذا تفصیل ایشون تمام نیست و اصل بحث هم تمام نشده تا ببینیم در این بحث چه راهی رو باید انتخاب کرد فردا انشاءالله.